الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا صالح المهدي، عجل الله تعالى فرجك. سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند. سالروز ولادت امام جواد علیه السلام رو خدمت شما بزرگواران تبریک و تهنیت عرض میکنم و پیشاپیش ولادت با سعادت امیر مؤمنان علی علیه السلام رو خدمت همه پیروانان بزرگوار شیفتگان خاندان عصمت و طهارت سلام الله علیه اجمعین تهنیت و تبریک عرض میکنم و همچنین این ایام قدسه را عرض تبریک داریم به پیشگاه مقدس ولی نعمتمان امام زمان قطب دائره امکان عجل الله تعالی فرجه الشریف. انشاءالله که از رهروان و پویندگان واقعی آن بزرگواران باشیم. این برنامه موضوع این برنامه هست توسل، سومین برنامه و سومین جلسه ایست که پیرامون این موضوع با شما سخن میگوییم و تا دقایق دیگه جناب آقای دکتر قزوینی به جمع ما خواهند پیوست و همراه ایشون این مبحث رو پی خواهیم گرفت و صحبت ها و نظرات شما رو در ادامه برنامه خواهیم شنید. انشاءالله که بتوانیم در این برنامه این موضوع رو به یک جنبندی و نتیجه برسونیم که در مباحث عقیدتیمون بتونیم حقایق و مطالب رو بهتر و مستدل بدانیم و در واقع صحبت کنیم و اون چیزی که عقیده داریم بر مبنای استدلال و تفکر پیروی کنیم، نه بر مبنای تقلید و یک سلسله باورها و خیالهای ذهنی. البته توسل از مباحث بسیار مهم و ارزنده است که یک عاملی شده به دست وهابیون، خصوصا تا اینکه معتقدان به توسل رو کافر بدونن و به دنبال اون محدود دم بدانند. و بارها عرض کردم برای شناسایی وهابیت میتونین سه علامت و مشخصه رو در نظر بگیرید، یکی مبحث توسل، یکی شفاعت و یکی زیارت پیشوایان دین، که اینها از مشخصه های عقاید فرقه وهابیت هست. روی ارتباطمون با جناب دکتر قزوینی برقرار هست، با ایشون سلام علیکم رو شروع میکنیم و این موضوع رو پی میگیریم. سلام علیکم جناب آقای قزوینی.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بسیار ممنون و متشکر از حضورتون، خوش آمد میگیم به شما و همچنین سال روز ولادت امام جواد علیه السلام و همچنین ولادت مولود کرده امیر مؤمنان علی علیه السلام رو که در پیش داریم خدمت شما تبریک و تهنیت عرض میکنیم. سلام علیک و صحبت های مقدماتی و اولیه شما رو با بینندگان عزیز و اشمت میشنویم.
بنده خدمت حضرت عالی و همه بستندرکاران شبکه نورانی سلام و بینندگان عزیز سلام عرض می کنم و فرخنده میلاد آقا جواد العینین سلام الله علیه و میلاد مولود کعبه آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه را به پیشگاه مقدس حضرت ولید الله الاعظم ارواح نادکران مقدم الفدا و همه مسلمانان به ویژه آزاداندیشان تبریک و تهنیت عرض می کنم. خدا را به آبروی آقا جواد العینه و مولود کعبه سوگند می دهیم اگر بنا تفضلی کند، عنایتی کند و کرمی کند و بر ما هدیه‌ای و عیدی در بر این دو مولود مبارک قرار دهد، عیدی ما را تعجیل در فرج مولای ما بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا قرار دهد انشاءالله.
انشاءالله. بسیار متشکر. جناب عزیزی، قبل از اینکه وارد جلسه سوم از سلسله مباحث توسل بشیم و در این باره با شما گفتگوی بیشتری کنیم و سوالات باقی مونده رو مطرح کنیم، اخیراً در روزهای اخیر باز در خبرها رسید که فتاوایی از طرف فرقه وهابیت صادر شد و برخی از مفتیان فتوایی به تخریب بارگاه مقدس حضرت سید الشهدا امام حسین علیه السلام دادند و حتی سخن از تخریب بارگاه حضرت زینب صلی الله علیها و دیگر ائمه بزرگوار صلوات الله علیهم اجمعین بوده. در این باره انگیزه صدور این فتاوا رو طبق معمول که از شما سوال کردیم میخواییم باز دربارش بدونیم. این فتاوایی که قطعاً و یقیناً ضد دین، ضد اسلام و ضد قرآن هست و در فرهنگ غنی اسلام هیچ جایی ندارد جز اینکه بگوییم این فتاوا برگرفته از افکار تهجرانه و غیر اسلامی هست. در این باره بیشتر میخواییم فرمایشات شما رو بشنویم و بعد هم به مبحث توسل بپردازیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و مبین. الحمد لله و الصلاه علی رسول الله و علی آله و الله لا تجمع علی مولانا و بزت الله و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله و قبض امری الی الله ان الله بشیر بالعباد. همونطور که از ازالی اشاره کردید و در یکی دو جلسه قبل هم در هفته گذشته مباحث مفصلی در کلمه سلام مطرح شد، یک دسته از مفتیان مزدور وهابی که در حقیقت اینها مفتیان اسلامی نباید نامشون رو گذاشت، بلکه اینها عمدتاً در خدمت اجنبی و دشمنان اسلام هستند و هدفشون به هم زدن وحدت میان مسلمین در برابر دشمنان سخت کوش اسلام و قرآن هست صادر کردند که با کمال وقاحت دستور تخریب حرم آقا سید الشهدا سلام الله علیه را صادر کردند و با این فتوا ثابت کردند که اینها همان یادگاران دودمان نحس بنی امیه و از پیروان متوکل عباسی که با تمام تلاش کوشیدند آثار آقا امام حسین را از تفهیه دیدی محو کنند، ولی الحمدلله نور الهی هر روز که از او می‌گذرد در عرصه بین الملل درخشنده تر می شود و ما دیدیم که الحمدلله این دفعه آقایان مراجع نظام تبلیغ و بزرگواران همگی به میدان آمدند و این فتوای ضد اسلامی را محکوم کردند و مطالبی که انشاءالله دیگه قطعا بینندگان عزیز از موضع‌گیری خیلی تند آقایان مراجع نظام تبلیغ آگاه هستند. من فقط یکی دو نکته خیلی به اختصار اشاره کنم که فرمودید که انگیزه دستور این فتاوا با دستور قتل و کشتار شیعیان که این رو همگی میدانیم که وهابیت به آخر حد رسیده است، مخصوصا در این 4-5 سال اخیر ببینید بعد از ربیعه 11 سپتامبر وهابیت در عرصه بین الملل به عنوان یک فرقه ارهابی و تروریست مطرح شدند. هم مسلمانان و هم مسیحیان و هم یهودیان همگی پی بردند که اصلا اینها ارتباطی به اسلام ندارند و لذا احساس می کنند که نفسهای آخرشون رو دارند می کشند و با توجه به این دست به پا میزنند که نسبت به شیعه که تنها رقیبی در میدان میتواند اینها را مفتضح کند و در طول تاریخ مفتضح کرده این چنین فتاوا صادر کند. نکته دیگر در این به دهه اخیر احساس کردن روی کرد گسترده جوانها به ویژه تحصیل کردگان به مذهب اهل بیت به طوری است که شاید در 15 قرن گذشته به اندازه سه دهه اخیر اساتید دانشگاه‌ها، علما، بزرگان، شخصیت‌های علمی و دانشجویان که از وهابی که از اهل سنت به طرف مذهب اهل بیت علیهم السلام روی نیاورده بودند و این قضیه اینها رو به وحشت انداخته و دارن به زعم خودشون میخوان انتقام بگیرن. من در جلسات قبلی این نکات رو اشاره کردم که عبدالله و نیمان از اساتید بزرگ دانشگاه اسلامی مدینه منوره است. ایشون صراحت داره میگه ان الوهابیین علی یقین به ان المذهب الاثنی عشری هو الذی سوف یجذب الیه كل اهل السنة وكل الوهابيين في المستقبل القريب. ما وهابيون به یقین دریافته ایم که تنها مذهبی که در آینده اهل سنت و وهابیت رو به طرف خود جلب خواهد کرد مذهب شیعه امامیه است. کتاب المنهج الجدید و القریب فی الحوار مع الوهابیین صفحه 178. یا شیخ محمد مغراوی که از نویسندگان بلند آوازه عربستان سعودی میگوید ما داریم احساس میکنیم که فرهنگ شیعه جوانهای مشرق زمین را فرا گرفته و تعبیر نه که آلوده کرده. فخفنا علی الشباب فی بلاد المغرب. ما میترسیم فرهنگ شیعه و فرهنگ اهل بیت جوانهای مغرب زمین را هم فرا بگیرد. کتاب منصب و صحابه و معاویه و امه صحابیه صفحه 4. یا مثلا دکتر کفاری که از لیدرهای وهابیه هاست میگه با توجه به اطلاعاتی که ما داریم در بعضی از قبائل به تمامه به طرف مذهب شیعه کشیده شدند. اصول مذهب شیعه امامیه جلد اول صفحه 9. من از آقا توجه به این قضایی که خودشون هم ناخود آقا احتراف دارن به این قضیه مشخص هست که روی تر به تحصیل کردگان و منصفین و آزاد اندیشان و پژوهشگران به مذهب اهل بیت کاملا برای اینها ملموس و موجب وحشت و دلهوره اینها شده. ولی من به نظرم در فتاوای آقایان مراجع اعظم تقلید هم اشاره شده بود برای مقابله با این تفکرات ضد دینی حضرت آیت الله رضوان الله مکارم شیرازی پیشنهاد کردند که ما حاضریم برای هر نوع مناظره در رسانه‌های گروهی اگر چنان که مسئله برای اینها مشتبه هست این روشن بشه و اگر نه انادی دارن انادی اینها هم برای مردم کاملا بازگو بشه. و همچنین حضرت آیت الله رضوان الله کافی گلپایگانی که ایشون فرموده بود ما باید اون حالت تهاجمی خودمون رو نسبت به وهابیت شروع کنیم دیگه حالت دفاعی نداشته باشیم. البته بینندگان عزیز می دانند ما در این تقریبا 14 ماهی که در شبکه سلام خدمت بینندگان عزیز هستیم در این 14 ماه ما حدود نزدیک 40 جلسه هم بحث دفاعی از کیان تشیع داشتیم و هم تهاجم نسبت به وهابیت داشتیم. آزام من فضل ردی. ولی من به نظرم در ضمن این که ما نظر مراجع اعظم تقلیدمون را گرامی می‌داریم و احترام می‌گذاریم ولی بنده خودم با توجه به حدود 25 سال سابقه کار و بیش از 200 جلسه بحث و مناظره با قرار وهابیت با مفتی اعظمشون با اساتید دانشگاه ها حداقل به اندازه کارشناس جزئی هم اگر مطرح باشه عرض کنم، من عقیدم بر اینه این تضایایی که این اعاظم ما اشاره کرده اند مبارزه با شاخه برگه. ما باید مبارزه با ریشه را آغاز کنیم. ببینیم این تفکر ضد دینی که امثال بن جبریل یا برادها و غیره دارن، این تفکرات ضد دینی و ضد قرآنی و ضد سنت نبی مکرم از کجا سرچشمه گرفته؟ ما داریم با سرچشمه و ریشه ها مبارزه کنیم. همونطوری که عزیزمون حضرت آیت الله میلانی نقل میفرمود که خدمت یکی از اعاظم و ادلا بودم که به من فرمود امروز ابن تیمیه در جهان اسلام به یک بتی مبدل شده، باید حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها بکوشن این بت را بشکنن. آنچه که به نظر من برای تمام اندیشمندان چه شیعه و چه سنی به ویژه اساتید دانشگاه‌ها و اساتید حوزه‌های علمیه تقاضای عاجزانه‌ای که بنده دارم، ماهیت واقعی ابن تیمیه را برای مردم بازگو کند و آن تفکرات برگرفته از یهود و نصارا، اون تفکرات متأثر از جنگ صلیبی که تقریبا معاصر با ظهور ابن تیمیه بود، برای مردم بازگو کنند. ما آنکه که احساس می کنم نقطه ضعف اساسی ما در برخورد با وهابیت هست، ما اطلاع رسانی خوب از درست نداریم در رسانه های گروهیمون، که اگر اجازه بدن من از رسانه های جمهوری اسلامی همین گلایه را داشته باشم. و آن گونه ای که باید ما نسبت به ابن تیمیه، اون لیدر وهابی و کلوسیان وهابیت که تمام این فتاوای ضد قرآنی برگرفته از افکار اوست، و آن گونه ای که زیبنده ما بوده و آقا ولی عصر ارواح نالسراو نظم الفدا از ماها و مسئولین رسانه ها دارد انجام ندادیم. ما لازم نیست نظر آقایان علمای شیعه را در رابطه با ابن تیمیه یا محمد بن عبدالوهاب مطرح کنیم. ما به دنیا اعلام کنیم بابا آقای محمد بن محمد بخاری یک عالم حنفی مذهب متوفای 841 داد میزند، میگه من اطلق القول على ابن تیمیه انه شیخ الاسلام فهو بهذا الاطلاق کافر. هر کس به ابن تیمیه شیخ الاسلام بگوید کافره. این سخن سخن عالم شیعی نیست، یک عالم سنی حنفی هست. آیان میتونن این رو در کتاب البدر طالع مولای کوکانی جلد دوم صفحه 260 مراجعه کنند. ما به دنیا بفهمانیم آقای ابن حجر عسقلانی متوفای 852 که از ارکان علمی اهل سنت هست، صراحتا در کتاب درر کامل جلد اول صفحه 155 نظر بزرگان و علمای اهل سنت را نسبت به ابن تیمیه بیان می کنه. میگه جامعه اسلامی ما نه جامعه شیعی، جامعه اهل سنت. بعضی میگویند ابن تیمیه مجسم هست، بعضی میگویند ملحد و زندیق، بعضی عقیده دارند او منافق هست. اینها را ما به گوش جهانیان برسانیم. ما به جهان بگوییم آقای ابن حجر مکی در کتابی که علیه شیعه حسان نوشته وقتی به ابن تیمیه میرسد میگه عبد خذله الله و اذله و اعماه و اتمه. ابن تیمیه مردی خدا او را خار گمراه کور و کر کرده پیش مالیان اهل سنت و معاصره ابن تیمیه چه شافعی ها چه مالکی ها چه حنفی ها همگی بر فساد افکار و اقوال او تصریح کرده اند. ابن حجر عسقلانی این رو در معتبرترین کتابش درر کامله می نویسد. اتفاق اهل سنت در زمان ابن تیمیه اعلام کردن من اعتقد عقیدت ابن تیمیه حل دمه و مالو، هر کس معتقد به عقاید ابن تیمیه باشد خود و مالش حلاله. دورر کامنه جلد اول صفحه 147، بدر طالع مال آقای شوکانی جلد اول صفحه 67، مرآت الجنان آقای یافی جلد دوم صفحه 242. ما بیاییم این حقایق رو بیان کنیم، اطلاع رسانی کنیم، نظریه بزرگان اهل سنت را نسبت به ابن تیمیه که سرمنشأ اینطور انحرافات شده و یک عقده‌ای شده در جهان اسلام و به صورت غده سرطانی در آمده و استخوانی در گلوی جهان اسلام شده، اینها را ما اطلاع رسانی کنیم و بگیم بابا ابن تیمیه پرویز افکارش ارتباطی به اسلام ندارد، برگرفته از قرآن و سنت پیغمبر نیست و همچنین نسبت به محمد بن عبدالوهاب که تحت تأثیر استعمار بریتانیا قرار گرفت و اون همه مسائل به پا کرد و اون هم از علمای اهل سنت را قتل عام کردند، در مسجد که ویرانی ها کردند، در مدینه منوره که ویرانی ها کردند، خانه وحی و منزل خدیجه کبری را به توالت مبدل کردن، میلاد ملک مکرم را به محل فرو خرید و فروش حیوانات مبدل کردن. اینها را ما بازگو کنیم و اون ریشه و سرچشمه ای که اینطور فتاوای ضد دینی از اونجا سرچشمه گرفته اونجا را ما بخوش کنیم، به جوانها مخصوصا عزیزان اهل سنت تحت تأثیر بعضی از تبلیغات و وهابیت قرار میگیرند، توصیه میکنیم حقایق را با چشم بسته قبول نکنند و مسائل را بررسی کنند، تحقیق کنند، تجربه کنند و ببینند دنیا چه خبر است و اینها ما را به کدام دره میکشانند و ما را میخوان یک جایی که هیچ ربطی به اسلام و قرآن ندارد بکشانند.
تشکر فراوان از فرمایشات بسیار ارزنده و اساسی شما. به حق فرمودید که اونها به آخر خط رسیدن و علت اساسی صدور این فتاوا در واقع دست و پا زدن در گرداب هست برای نجات خودشون از این منجلابی که گرفتار شدن. و من این رو عرض کنم خدمت همه بینندگان عزیز و ارجمند و این رو ما به فعال نیک میگیریم. درسته از جهتی بسیار غمبار و غم‌انگیز هست که به دنبال این فتاوا با این حرکت‌های خشونت‌آمیز و تروریستی عده زیادی از بیگناهان، زن و مرد و کودک و سالخورده، کوچک و بزرگ به خاک و خون کشیده می‌شوند و جهان اسلام الان در غم و اندوه و حزن بزرگی است به خاطر این حرکت‌های تروریستی. ولی از اون طرف دستاورد مهم این حرکت‌ها سرعت گرفتن رشد فزاینده مکتب پربار اهل بیت عصمت و طهارت سلام الله علیهم اجمعین، همون ضرب المثل معروف عدو سبب خیر شود اگر خدا خواهد. این حرکت های تروریستی باعث میشه که دنیا چشمش رو بازتر کنه، ببینی این مذهب و مکتب اهل بیت چه مکتبی است که این گونه تروریست ها کمر بستند برای مبارزه با اونها. این دستاورد مهم رو هم داره، واقعا جای بسیار تأسف هست. حالا من این نکته کوتاه رو هم عرض کنم، شما در همین دو روز گذشته دیدید مثلا تیم ملی فوتبال عراق یک پیروزی داشت. ببینید تیم ملی یک کشور نماد وحدت یک کشور است. حالا از اون دید من حالا بیشترم روی سخنم به جوانان عزیز هست، خصوصا جوانان اهل سنت که عمق دناعت و پسین فرقه ضاله وهابیت رو شما از اینجا میبینید. در این یک تیم ملی خصوصا در اخبار هم گفته شد که هم شیعه بود هم سنی بود هم کرد بود، اینها به یک حالا پیروزی ورزشی رسیدند. مردم کوچک و بزرگ، حتی بچه های چند ساله به خیابونها ریختند یه شادی خوشحالی بکنند. ببینید اینها چقدر باید دور از انسانیت باشند و ذره ای رحم و انصاف نداشته باشند. ذره ای رحم و انصافی که گرگ ها حتی دارند، گرگ هایی که رحم و شفقتی دارند، ولی اینها یک ذره حتی رحم و شفقت نداشتند و در اوج شادی مردم بیگناه که خیابونها اومده بودند تا اینکه گوشه ای از همه نابسامانی ها و بحران ها و گرفتاری ها و فقر ها و خشونت ها رو چند لحظه فراموش بکنن، اومدن و کمربند انفجاری یک نفر خودش رو منفجر کرد، خودش به جهنم رفت و عده ای رو به خاک و خون کشان و همچنین ماشین رو منفجر کردن. با کدوم یک از اصول انسانی این مطالب قابل تفسیر و توجیه هست؟ جناب استاد قزوینی، سخنمون رو ادامه میدیم درباره مبحث توسل. دو جلسه گذشت، سومین جلسه هست. یه جمع‌بندی و یک حلقه اتصالی برای ورود به بحث امشب داشته باشید نسبت به آنچه که گفته شد، یک خلاصه و یک ارتباطی برای ورود به بحث امروز.
البته حضرت عالی اول برنامه اعلام فرمودید که امشب شاید ما این بحث توسل رو به پایان ببریم، ولی با توجه به اینکه امشب بحثمون یه مقداری تأخیر آغاز شد و شاید مطالب زیادی باشه، یعنی من معتقدم در رابطه با توسل با چهار جلسه هم نمیشه حداقل یک ترم دانشگاهی 18 جلسه ای، اون هم یک ساعت نیمه میخواد که انسان بتونه حفظ مطلب رو ادا کنه. حالا انشاءالله اگر خدای عالم به ما توفیق بده بتوانیم اینها را به صورت نوار قرارشون از همسیلیدی در اختیار عزیزان بیننده به حول قوه الهی قرار بدیم. ولی من یک جنبندی کوچیکی داشته باشم. بحث ما از اینجا آغاز شد که یکی از انگیزه صدور فتاوای ضد دینی مفتیان مصدور وهابی این بود که شیعیان چون متوسل به ائمه علیهم السلام می شوند، یا علی یا حسین یا رسول الله می بودند، و این شرک و به تعبیر ابن تیمیه اگر کسی در کنار قبر پیغمبری یا صالحی بیاید و او را صدا بزند و او متوسل بشود خونش هدر هست، اول باید او را وادار به توبه کرد و اگر توبه نکرد حتما او را اعدام کرد. ما از اینجا شروع کردیم و گفتیم بر این که بحث توسل ارتباطی به شیعه ندارد، شیعه و سنی حمدی معتقد به توسل و مشروعیت توسل هستند و توسل به پیامبران ریشه قرآنی دارد. آیه 64 سوره نساء، 97 سوره یوسف، 35 سوره مائده را که در این زمینه بود به خدمت عزیزان بیننده رساندیم و در منت نبی مکرم هم ما روایات متعددی داشتیم که صراحت داشت در مشروعیت توسل به نبی مکرم، بویژه روایتی را که آقای ترمذی در صحیحش آورده جلد پنجم صفحه 229 میگه آقا حدیثون حق و حسنون صحیح، این هم حدیث حق هست هم حسن و هم صحیح هست، که در اونجا نبی مکرم به اون صحابی نابینا گفت برو دعای توسل را در مسجد این سنین بخوان، اللهم اینی از علک و اتوجه و الی به نبی که محمد نبی رحمه، بعد بگو یا محمد اینی توجه بده که الی ربی بی حاجتی هذه. این همون تعابیری که گفتن در دعای توسل شیعیان هست، آقای البانی این رو تصحیح میکنه، ابن ماجه تصحیح میکنه، آقای حاکم نیشابوری میگه صحیح است، خود ابن تیمیه هم در مجموع فتاوا جلد اول صفحه 323 صراحت داره این روایت صحیحه. این رو ما مفصل بحث کردیم. و بعد نکاتی از رسالی سوال داشتید که آیا بحث عدل از قضای حوائد میتواند معیار شرک باشد؟ این رو ما مفصل جواب دادیم. نسبت دادن افعال محبوب خداوند به نبی مکرم، این را هم با آیه 59 سوره توبه جواب دادیم که داره که سیعتین الله من فضل این و رسوله. و بعد در دیگه انقطاع عمل میت بود که محمد بن عبد الوهاب داشت، این را هم ما اشاره کردیم بر این که افکار باطلی است که میگویند پیامبران با مردنشون و از دنیا رفتنشون ارتباطشون با این جهان قطع می شود. و مطالبی رو در این زمینه خدمت بینندگان عزیز رساندیم. بعد در خدمت حضرت عالی هستم که اگر سؤال جدیدی در این زمینه هست توضیح بدیم، بلکه بتوانیم انشاءالله هم تلفنی هم از بینندگان عزیز انشاءالله این شب داشته باشیم.
بله، همین نکته رو که الان اشاره فرمودید در خصوص اینکه اشکالی که وهابیون میگیرن، میگن پیامبران و صالحان با فوت و مرگشون ارتباطشون با این جهان قطع میشه. در این باره اگر یک اشاره داشته باشید به حیات پیامبران از دیدگاه اهل سنت، یک مقدار این روی درباره صحبت کردیم ولی باشتر یه مشروع‌تر صحبت کنیم، چون یکی از اشکالات اساسی اونهاست که تقریبا عوام پسند هم هست و ما میبینیم که مردم عادی هم وقتی که حالا میخوان اشکالی به مدرسه توسل داشته باشن، میگن پیامبران وقتی از این دنیا میرن کلن ارتباطشون قطع میشه، یا صالحان و بزرگان دین. در این باره به ویژه در خصوص حیات پیامبران از دیدگاه اهل سنت فرمایشات شما رو دوست داریم بشنویم.
در رابطه با این قضیه من یک عبارتی داره محمد بن عبد الوهاب که من دیگه اون جلسه فرصتی نشد عرض کنم، در کتاب مجموعه مؤلفاتشون جلد اول صفحه 293 ایشون میگه من انواع الشرک العظیم طلب الحوائج من الموتى، یکی از احکام شرک بزرگ حاجت طلبیدن از مردگان است. بعد اونجایی که میگه فإن المیت قد انقطع عمله فهو لا یملک لنفسه نفعا ولا ضرا، وقتی فردی از دنیا میرود، حتی پیغمبری از دنیا میرود، دیگه عمل او از این دنیا قطع میشود، هیچ ارتباطی به این دنیا ندارد، نه قادر هست به خود و به دیگران نفعی برساند و نه ضرری برساند. البته اینها به بعضی از آیات قرآن استدلال کردند که حالا اگر فرصتی به شما در یک فرصت مناسبی نسبت به بعضی از آیاتی که اینها استدلال می کنند مفصلا انشاءالله پاسخ خواهیم داد. در سمون هفته من اشاره کردم آیه 50 سوره روم را که اینها اشاره می کنند فإنک لا تسمع الموتى، این برنامه شون و استدلالشون استدلال تخیب و بی اساس هست. ما اون دسته اشاره داشتیم برای این که نه تنها پیامبران بلکه افراد عادی هم که از دنیا می روند ارتباطشون با این دنیا قطع نمیشه. و در خود کتاب صحیح بخاری و مسلم اشاره کردیم نبی مکرم مردگان بدر از قریش را صدا کرد که جناب خلیفه دوم برگشت گفت که اینها که دیگه مردن و دیفه شدن چطور صدای شما را میشنوند؟ پیغمبر فرمود کتن به خدایی که جان من در قبضه قدرت اون، این مردگان از شما شنواتر هستند. صحیح مسلم جلد 8 صفحه 163 حدیث 71-17 صحیح بخاری جلد 2 صفحه 101 حدیث 1370 و عزیزمون جناب آقای دکتر افضلی روایتی را در رابطه با شنیدن صدای پای زندگان توسط مردگان از صحیح بخاری نقل کردند که در صحیح بخاری جلد 2 صفحه 92 حدیث 1338 صحیح مسلم جلد اول صفحه 186 این قضایا آمده. اما در رابطه با آنکه که حضرت عالی سؤال فرمودید که نسبت به خود نبی مکرم صلی الله علیه و سلم میبینید بزرگان اهل سنت و شخصیت های علمی صراحت دارند، با اینکه خب ما معتقدیم با توجه به فرهنگ قرآنی حتی نسبت به قوم فرعون دیگه اونها در عالم برزخ حیات دارند و اینها عذاب می شوند. یعرضون علیها النار یعرضون علیها غدوا و عشیا سوره غافر آیه 45 و 46. ولی نسبت به انبیا یک حیات ویژه ای دارند که بزرگان اهل سنت این قضیه اشاره دارند. آقای هیثمی در شخصیت های برجسته اهل سنت هست در کتاب مجمع الزوائد از عبدالله مسعود نقل می کند که پیغمبر اکرم فرمود بر این که تعرض علی اعمالکم فما رأیت من خیر عملت الله علی و ما رأیت من شر استغفرت الله لکم. پیغمبر فرمود هم حیات من برای شما مایه خیر است، هم وفات من برای شما مایه خیر است. تمام اعمال شما بر من عرضه می شود، هم که کارهای خوب شما را ببینم خدا را شکر می گویم، کارهای بد شما را ببینم از خدا یالم برای شما طلب مغفرت می کنم. بعد آقای هیثمی می گوید رواه البزار و رجاله او رجال و سعی مجمع الزواهد جلد نهم صفحه 24. این رو آقای سیوطی در جامع صغیر جلد اول صفحه 582، مصطفی هندی در کنز العمال جلد 11 صفحه 407 این روایت را نقل می کنم. در خود کتاب صحیح مسلم جلد 7 صفحه 102 نقل می کند که نبی مکرم میگه من رفتم به معراج، دیدم حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام که در میان قبرش ایستاده و مشغول نماز هست. و روایات متعددی ما در این زمینه از منابع معتبر اهل سنت داریم که انبیا علیهم السلام زنده هستند. ابن حجر عسقلانی که از شخصیت های برجسته اهل سنت نقل میکنه ان الانبیاء احیاء فی قبورهم یسلمون، تمام پیامبران در درون قبر زنده هستند و مشغول عبادت خدا هستند. فتح‌الباری جلد ششم صفحه 352. آقای عسقلانی که از شخصیت های مشهور اهل سنت هست که ایشون در کتاب المواهب اللدنیه جلد سوم صفحه 413 میگه شکی نیست که زنده بودن پیامبران پس از مرگ امری ثابت و روشن و جاودانه هست و پیامبر ما چون برتر از همه پیامبران است زندگی او کاملتر از سایر انبیا هست. جناب آقای شوکانی در نیل الاوتار جلد سوم صفحه 305 روایات متعددی میاره و میگه روایات صحیح داریم که من الانبیا احیاء فی قبورهم، پیامبران زنده هستند و در قبرشون مشغول عبادت خدا هستند. آقای سمعودی باز از شخصیت های برجسته اهل سنت ایشون صراحت داره که پیغمبر فرمود علمی بعد رفاهی تا علمی فی حیاتی، آگاهی من به شماها بعد از رفات من همانند آگاهی من در زمان حیات من هست. بعد میگه الانبیا احیاء فی قبورهم یسلمون. بعد مطالب متعددی رو ایشون میاره از آقای بیهقی، از ابو منصور بغدادی و دیگران که همگی اتفاق نظر دارند بر این که انبیاء علیهم السلام در قبر زنده هستند، خدای عالم بدن پیامبران را بر خاک حرام کرده اینها را بپوشاند. ان الله عز وجل حرم علی الارض ان یأکل از قاد الانبیا خداوند خوردن در از بدن پیامبران را بر زمین حرام فرموده. آقایان میتونن وفاق الوفا جلد چهارم صفحه 1349 و نیل الاوزار جلد سوم صفحه 305 را ملاحظه کنن. وسیله بزرگان اهل سنت در این زمینه جز تعداد معدود و شذاذی از وهابیت که در حقیقت یک افراد مسرود و مدرودی هستند، معتقدن انبیا علیهم السلام در عالم برزخ زنده هستند و مشرف به عالم ناسود هستند. اعمال ما به نبی مکرم عرضه می شود، سلام ما را نبی مکرم می شنود و پاسخ سلام سلام مردم را می دهد و مسلمان های جهان هم با این عقیده در کنار قبر نبی مکرم همانند پروانه از راهش هم می ترخند و به وجود مقدس نبی مکرم عرض ارادت می کنند.
بله، تشکر فراوان. یه نکته هست من خیلی به قول معروف ساده عرض کنم و اون مسئله توسل رو خصوصا مطرح میکنن که این مطلب شرک هستش. قابل توجه بینندگان عزیز و ارجمند، ببینید حالا من در این مثال این رو عرض کنم. وقتی یک رئیس اداره مثلا جای هست، کسی برای اینکه حاجتش برآورده بشه مراجعه میکنه و مثلا گرفتاریشو میخواد حل بکنه، یک نفر رو همراه خودش میبره که معرف باشه و اون رو معرفی بکنه که وضعیتش و موقعیتش چگونه است. اگر کسی همراه خودش یک معرفی برد تا اینکه اون رو معرفی کنه نزد یک رئیس اداره یا رئیس کمپانی شرکت، این معناش این هست که این شخص معرف در اداره اون شرکت و کمپانی شریک اون رئیس شده. من با این مثال خواستم این عرض کنم که چقدر سخیف و بیپایه و بی اساس و جاهلانه است که متوسلین به اهل بیت را مشرک بدانند. ما در دعای توسل که حالا معروف ترین دعایی است که میخوانیم، دائما میگیم یا وجیهن عند الله اشفع لنا عند الله. در یک جمله کوتاه میبینیم در نصف سطر دو بار کلمه الله تکرار میشه که همه چیز به خدا ختم میشه، همه چیز از خدا شروع میشه و به خدا ختم میشه. این رو من خواستم یک تذکر عرض بکنم که معنای شرک رو هم متاسفانه نفهمیدن و من توصیه میکنم که به کتابهای لغت مراجعه کنن تا لااقل معنای شرک رو متوجه بشن.
جناب هدایتی، توضیح که حضرت عالی دادید، من اجازه بدید در خیلی کوتاه اون هفته حضرت عالی سؤالی فرموده دارید یه فرصتی نشد که ما بتونیم حق مطلب رو ادا کنیم درباره آیه 35 سوره مائده که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، ای مؤمنین تقوا پیشه کنید، واتقوا الیه الوسیله، و پیش خدا میروید واسطه با خودتون ببرید. یعنی این آیه میاد تمام آیاتی که ادعونی از تجب لکم و ادادعانی عرضی فا اینی غریب و عجیب و دعوت از داد، تمام اینها را تخصیص میزنه. این آیه میگه وقته او الیه الوسیله، اگر که ابن تیمیه و همفکران از جنبار این هستن که وسیله را در اینجا به معنای اعمال و امثال این بیارن، ولی عزیزان اهل سنت و جوانهای آگاهی که فریب وهابیت رو خورده اند یک دقتی در معنای آیه داشته باشند، کلمه وسیله مطلقه، چه عمل ساده چه غیر عمل ساده چه افراد ساده همه را میگیرد. جالب این است که آقای بغدادی در کتاب بلاغات النساج نبی کیپور صفحه 280 از قول حضرت زهرا سلام الله علیها نقل میکنه که در واقعین روز رحلت نبی مکرم که در مسجد خطبه خواند این عبارت رو داشت: و احمد الله الذی بعظمته و نوره یبتغی من فی السماوات و الارض، خدا را سپاس میگویم که به عظمت و نور او تمام آن که در آسمان زمین آسمان ها و زمین هستند تقرب میجویند و میگه و نحن وسیلته فی خلقه، ما اهل بیت وسیله و واسطه خدا در میان زمین هستیم. جالب اینه از آقای اکرمه و آیان اهل سنت یک ارادت ویژه دارند. در تاریخ بغداد جلد اول صفحه 120 در ذیل آیه یتقون الی ربهم الوسیله در ذیل این میگه آقا مراد از وسیله میدانه کیا هستن؟ هم النبی و علی و فاطمه و الحسن و الحسین. اینها وسیله ها واسطه هایی هستند که انسان را به خدا میرسانند. و همچنین از قول ام المؤمنین عایشه نقل می کنند که در رابطه با حضرت امیر و اقربهم عند الله وسیلتن، نزدیکترین وسیله به خدای عالم علی ابن ابی طالب هست. که این رو ابن عبدالحفیظ در کتاب نهج البلاغه جلد دوم صفحه 267 از مسند احمد نقل می کنه. مناقب ابن مغازلی در صفحه 56 داره. همین تعبیر رو با یک اندک تقدیر ابن حجر اسقلانی در فتح الباری جلد 12 صفحه 253 داره. و جالب اینه که بزرگان اهل سنت مثل آقای سیوطی، خیلی این جالبه، در در المنصور که کتاب معتبر اهل سنت هست جلد اول صفحه 60، آقای حاکم نیشابوری در مستدرک جلد دوم صفحه 315 با سند صحیح نقل می کند که حضرت آدم وقتی خواست متوسل بشه به خدا این رو گفت: اللهم اینی اسألک به حق محمد و آل محمد، سبحانك لا اله الا انت، امرت سوءا و ظلمت نفسی، فاغفر لی انك انت الغفور الرحیم. اولا الکلمات الذی تلقا آدم. خود حضرت آدم وقتی میخواد به خدا متوسل بشه با اینکه هنوز محمد آل محمد آفریده نشده اند، آبروی اون پنج تن خدا را قسم میدهد و آبروی محمد و آل محمد خدا را سوگند میدهد. حاضرتون اون هفته ما نسبت به این آیه مقداری نتونستیم توضیح بدیم و این عبارتی که حضرت عالی فرمود رو بازم یه تکمیلی کرده باشم. این دیگه دستور خود قرآنی است. فابتغوا الیه الوسیله.
بله، بسیار متشکر، ممنون از این توضیحات ارزنده شما. فکر میکنم آخرین سوالی که در این برنامه بهش برسیم و توضیحات شما رو دربارمون میشنویم، نظریه علمای اهل سنت را ما پیرامون مسئله توسل میخواییم بدونیم، خصوصا علما و فقهای از احناف و حنابله نسبت به توسل. یعنی اگر بدونیم که این فقهای حنفی و فقهای حنبلی نظرشون مشخصا درباره توسل چی هست، و همچنین اشاره به چند نمونه از نظر فقهای بزرگی اهل سنت، گرچه ما میدونیم اگر فقط قرار باشه ما به شکل یک لیف کنیم و تیتروار بگیم که کدوم یکی از علمای اهل سنت نظرشون درباره توسل چی هست، یک ساعت کامل شاید فقط نیاز باشه اسم اینا رو بیاریم با کتاب‌ها و صفحاتی که اونا این مطالب رو بیان کردند و از هر کدومی هم مثلا یه حرف بگیم، حتما یک ساعت هم کم خواهد بود. ولی علمای مشهور و فقهای مشهور اونها رو میخوایم نظرات اونها رو درباره اهل سنت بدونیم، خصوصا فقهای حنفی و حنبلی، احناف و حنابله، نظرات اونها رو میشنویم و بعد از فرمایشات شما و پاسخ شما به این سوال سراغ صحبت‌های بینندگان عزیز و ارجمند
می‌گیریم. آقایان بینندگان عزیز و ارجمند را از شیعه و سنی من توصیه می‌کنم کتابی که جدیداً در کویت نوشته شده، دولت کویت این کتاب رو نوشته و و اسمشن گذاشتن الموضوعت الفقهیت الکویتیه، که در این کتاب موضوعی فقهی آراء تمام فقهای اهل سنت را، که شافعی ها، که حنفی ها، حنبلی ها، مالکی ها، به صورت الفبا ذکر شده و در جلد 14 صفحه 151 مفصل حدود 34 صفحه درباره توسل بحث کرده. البته این را من خدمت بینندگان عزیز عرض کنم، این کتاب موضوعی فقهی بلویی در سایت های مختلف اهل سنت هست، مخصوصا اگر آقایان بتونن در سایت www برای شمار کنم overnetmotue_index.mail، در این سایت مفصل تا حدود 52 جلد این کتاب آمده. من دوباره تکرار می کنم www.overnetmotue_index.mail، در این سایت مفصل این کتاب آمده. جلد چهارم این کتاب رو می زنن دانلود کنن، صفحه 156 آرای فقهای اهل سنت را، دونه دونه حنفی ها را آورده، حنبلی ها را آورده، شافعی ها را آورده، مالکی ها را آورده و در پایان هم آرا و عقاید ابن تیمیه را در این زمینه آورده. در همون صفحه 156 تعبیرشون اینه: ذهب جمهور الفقها المالکیه و شافعیه و متأخر الحنفیه و هو المذهب عند الحنابله. جمهور فقهای اهل سنت، چه مالکی چه شافعی چه حنفیهای متأخر و مذهب حنابله، اتفاق نظر دارند الا جواز هذا النوع من التوسل تمام فی حیات النبی او بعد وفاته، چه در زمان حیات پیغمبر و چه در زمان بعد از وفات پیغمبر. بعد شروع میکنه از خود نبوی که از علمای شافعی مذهب هست میاره و عقاید و آرای اینها رو ذکر میکنه. ولی من برای این که یه نگاری مسئله روشن بشه، از علمای حنبلی مذهب که آقایان و وهابیون هم عمدتا نسبت به فقهای حنبلی کنایت ویژه‌ای دارند و در خود بیت الله الحرام هم اگر دوستان دارالافتاها را ببینند معمولا کتابهای فقهی حنابله در اونجا قرار داده شده، من جمله کتاب المغنی مال ابن قدامه مدرسی هست که ایشون در کتاب المغنیش مفصل جلد سوم صفحه 588 میگه مستحب کسی که وارد مسجد نبی میشود پای راستش را بگذارد، بعد بیاد در برابر قبر پیغمبر بیستد و عرضه بدارد قد عطیتو که مستغفرن من ذنوبی متشفعن بک الى ربی، یا رسول الله آمده ام از راه دور در حالی که از گناهانم استغفار می کنم و تو را بین خودم و بین خدای خودم کفی قرار می دهم. خب این را آیان می کنم کشکاف الغنا جلد دوم صفحه 68، المبده جلد دوم صفحه 24، الفرو جلد دوم صفحه 159، خود المغنی جلد سوم صفحه 588، شرح کبیر جلد سوم صفحه 494 و الالتاق جلد دوم صفحه 456. و من چند نمونه هم اسامی رو ببرم: آقای برهان الدین بن مفلح متوفای 802 در کتاب المفلح جلد دوم صفحه 204، امام علی ابن عقیل که یکی از ارکان حنابله هست متوفای 503 همین تعبیر رو دارد، آقای ابن جوزی از بزرگان حنابله هست متوفای هفت در زاد المسیر از جلد چهارون صفحه 253 و ابو عبدالله محمد ابن حسین سامری حنبلی متوفای 616 و همونطوری که عرض کردیم ابن مدامه مجلسی متوفای 620 عزالدین موصلی متوفای 789 منصور ابن یونس بیهودی حنبلی متوفای 1051 ابن عناد حنبلی متوفای 1089 عبدالقادر دیلانی تمامی اینها اتفاق نظر دارند بر مشروعیت توسل به نبی مکرم. در رابطه با حنفیه ها هم آقایان میتونند مقصود درختی را مراجعه کنند مفصل در این زمینه آداب زیارت نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم را داره و همچنین میتونند الاختیار
بله
قدیر جلد سه دوم تقریب میزد و سی هم
بفرمایید. جناب آقای قزوینی، جناب آقای قزوینی صداتون قطع و وصل میشه. جناب آقای قزوینی
بله
صداتون قطع و وصل شده چند لحظه. الان صدای شما رو داریم.
الان خوب هست؟
بله بله بفرمایید. چند لحظه قطع شد؟
فیروزین موسیقی حنفی متوفای 683 ابن عبدالوفای قرشی از علمای احناف متوفای 775 کمال الدین ابن امام حنفی متوفای 861 و شیخ علی باری حنفی متوفای 1014 آقای کربلایی حنفی متوفای 1069 و شخصیت های بزرگ دیگری مثل آقای زبیدی حنفی متوفای 1089 ابوالحسنات متوفای 1264 عبدالغنی غنیمی حنفی متوفای 1298 تمامی این آقایان مخصوصا در حاشیه که در در المختار دارن عملی صراحت دارن بر مشروعیت توسل به نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم. اگر ما بخواهیم اسامی علمای احناف و حنابله را بشماریم با آدرس کتابهاشون و تعبیری که اینا در کتابها دارن همونطور که حضرت عالی اشاره فرمودید خودش حدود یک ساعت بلکه بیشتر وقت میطلبد. ما ندیدیم از علمای احناف یا علمای حالا شافعی ها که خیلی اصلا مسئله شون روشن مالکیان به همین شکل حتما آقایان حتما این عبارت آقای محمد بن ادریس شافعی رو دارن که مشهور میگفت عالم نبی و ولیعتی و هم الیه وسیلتی هر دو به هم اعطا غدن به ید الیمنا صحیفتی. آل پیغمبر واسطه من بین خدا هستن و وسیله من در نزد خدا هستن. امیدوارم فردای قیامت به برکت آل محمد پرونده من به دست راست من قرار گیرد. قواعد محرقه ابن حجر صفحه 178 جنابی المبسه خندوزی جلد دوم صفحه 468 سرد علمای بزرگ اهل سنت از چهار مذهب حنفی مالکی حنبلی شافعی همگی جز افراد معدودی که تحت تأثیر ابن تیمیه قرار گرفتن همگی اتفاق نظر دارن بر مشروعیت توسل بر نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم.
بسیار ممنون، متشکر. سوالات باقی موند، مبحث باز ناتمام. تا ببینیم چی میشه برای هفته آینده، چطور این مطالب رو باز پیگیری و جمع‌بندی کنیم. بینندگان عزیز و ارجمند آماده شنیدن فرمایشات شما هستیم. نظرات سوالات شما رو خواهیم شنید. فقط لطف بفرمایید به محض اینکه صدای من رو شنیدید سلام علیک رو مستقیما ارتباط بنده با شما برقرار میشه. کسی دیگه قبلا جواب نمیده بعد وصل کنه داخل استودیو. لذا به محض اینکه سلام من رو شنیدید همون سلام علیک سلام بنده هست، صدای بنده. این توضیح رو مکرر عرض میکنم تا اینکه لطف کنید صدای تلویزیون رو کامل ببندید یا از اون اتاق خارج بشید و همچنین فرمایش خودتون و سوال خودتون رو خیلی مختصر در عرض 2 دقیقه حتی اکثر 3 دقیقه مطرح کنید تا تلفن‌های بیشتری رو بگیریم بتونیم عزیزان بیشتر رو روی خط بیاریم. بسیار ممنون میشیم از اینکه این تذکر بنده حقیر رو میپذیرید. سلام علیکم. بفرمایید. سلام علیکم. سلام علیکم. بفرمایید.
سلام علیکم. آدوار هدایتی شهیدی هستم.
بفرمایید. الحمدلله بسیار ممنون، متشکر. صدای شما رو میشنویم. فرمایشتون پخش میشه. بفرمایید.
میخواستم خدمت حضرت آقای آسفرد غزنوی هم سلام عرض کنم و خدمتتون بگم که ما در بحثی که با یکی از این برادران اهل تسنن داشتیم این راجع به بدعه در اسلام صحبت شد و گفت شما بدعه گذاشتید. من گفتم که ولی خلیفه دوم عمر بن خطاب رضی الله عنه گذاشته و یکی از اونها تراویح هست. گفت حالا تراویح چه ضرری دارد؟ گفتش لا ضرر. گفتم لا ضرر ولکن لا ینفع. و بعد گفتم که اون بهتر میدونه یا خداوند بزرگ؟ گفت چطور؟ گفتم قرآن میگه قل انما اعظکم بواحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا. و از حضور شما که میخواستم ببینم این بحثی که ما با البته اون قانع شد این بحثی که ما کردیم بحث نافعی بوده یا باید آیه دیگه ای رو استفاده میکردیم. قطع میکنه از تلویزیون گوش میدم. خدا حافظ.
بسیار ممنون. خدا نگهدارتون. سلام علیکم. بفرمایید. سلام علیکم. بفرمایید. سلام علیکم. بفرمایید. بفرمایید. سلام علیکم. سلام علیکم. بفرمایید. بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
حال شما خوبه؟ خوب هستید؟
الحمدلله متشکرم. ممنون.
ببخشید من سوالم به ارتباط با توکل نیست، فقط یک سوال دارم پیش اومده. می‌خواستم خدمت آقای محمد حسینی تذکری اگر این برنامه برنامه‌های آینده بتونن توضیح بدن خیلی ممنون میشم.
بله. بفرمایید سوالتون.
می‌خواستم سوالم درباره کتاب به نام سیاحت قلب. بعد این کتاب من خوندم پایینش نوشته بود که پیرایش توسط آقای تنظیمی. بعد میخواستم ببینم که این آقای درست اگر توسط ایشون پیرایش هست یک خود توضیحاتی درباره این کتاب بدن که آیا این عنوانش واقعیه یا نه طور دیگه ایه.
خب آقای غزنوی اسم کوچیکی رو نداشته بودن اونجا؟
چرا آقای محمد
شما بله بله
شاید دیگه نخواستم خیلی تشکر کنم از برنامه خوب شما. خیلی ممنون از برنامه خوب شما استفاده می کنیم.
بله خیلی ممنون. ما هم از شما تشکر می کنیم که تماس گرفتید.
خدمت آقای دکترم سلام عرض ادب می کنم و روز به شما خوش میگم.
خیلی ممنون. خدا نگهدارت.
خدا
حافظ. سلام علیکم. بفرمایید. سلام علیکم. بفرمایید. بفرمایید. سلام علیکم.
سلام
علیکم. سلام علیکم. الحمدلله ممنون متشکرم. بفرمایید.
من از قزوین هستم، از بافت یزد زنگ می‌زنم.
از بافت یزد.
خواستم بافت یزد می‌خواستم از این تدریجی سوال بکنم. مثلا یه مسئله پیش اومده که گفتید که چند عالم داریم، عالم برزخ و قیامت و به این عالم عالم زر و یک چند تا عالم بود شما بودید. بعد کتاب خداوند تو قرآن کریم گفته الحمدلله عالم به عالمی، یعنی خداوند دو عالم، بیشتر از دو عالم نام نبرده. بعد در باره توسل کشور عربی برای از نمازشون یه آیه بود، اول آیه از دعا چیه؟ آیه قزوینی توضیح میدن که میگفتن اللهم رفاهات دربت تامه و صلات القائمه آت محمد الوسیله و فضیله و اطعه لهم مقام محمود الرضی و عده حلت لهم شفاعت یوم القیامه این مکلات خود خود بیاد. بعد این قسمت شفاعتشو برداشتن. قبلا داشتن ولی الان نیست.
بله.
تو مثلا اینم چطور؟ قبلا شفاعت بوده ولی الان شفاعت نیست.
الان دیگه پیش رفته شده دیگه. خیلی ممنون متشکرم. راه هاش هم پیش رفت کرده. با پیش رفت تکنولوژی. خیلی ممنون از شما. خدا نگهدار. سلام علیکم بفرمید.
سلام علیکم جناب آقای هدایتی افضلی هستم شبتون بخیر.
خیلی ممنون آقای شما بخیر.
خدمت آقای دکتر وزینی هم سلام عرض می‌کنم. من به صورت خیلی فشرده نشه در مورد مسئله توسل می‌خواستم عرض بکنم. خب علمای وهابی خیلی روی نکته تکیه می‌کنن که هر گونه واسطه بین خود و خدا قرار دادن شرک است. خب جواب اینه، من حالا حتی جواب روایی و اینها نمی‌خوام بدم، فقط یه استدلال عقلی می‌خوام بکنم. اگر نفس توسل به واسطه شرکه، چه فرقی بین توسل به زنده و توسل به مرده؟ مگر شرک مرده و زنده داره؟ ما اگر زنده ها رو شریک خدا قرار بدیم اشکال نداره، اما اگر مرده رو شریک خدا قرار بدیم اشکال داره؟ خب شریک خدا شریکه، چه فرقی میکنه زنده باشی یا مرده؟ خب همه متفق القول اگر من یه بتی رو بذارم جلوم بپرستم این شرکه. اما حالا اومدیم درست وسط پرستش، من به هر دلیلی این مرده بت زنده شد، اون لحظه‌ای که داره، اون لحظه‌ای که زنده شده، من در حالی که دارم اون رو می‌پرستم چون زنده شده دیگه شرک نیست. گوساله‌ای که قوم حضرت موسی پرست می‌دادن، اگر اون گوساله وسط مراسم پرستش اونها یک بار تبدیل می‌شد به گوساله زنده، باز وقتی که شرک نبود، یعنی پرستش گوساله مرده شرک، پرستش گوساله زنده شرک نیست. این چه حرفی است که وهابی‌ها دارن در این که ما اگر از فرد زنده درخواست بکنیم این اشکال نداره، اما اگر از فرد مرده درخواست بکنیم اشکال داره؟ خب جوابش اینه، اگر نفس اصلا عبادت تعریفش رو نداره، شما چیه؟ اگر اون کاری رو که من در قبال یه مرده انجام میدم، حالا حاجت خواستن یا هر چیزی، اگر اون کار نفس کاری که من انجام میدم خودش عبادت و خودش شرک است، پس اگر من همین کار رو برای یک زنده هم انجام بدم عبادت رو دیگه، اگر خود اون کار عبادت نیست پس چه فرق میکنه مرده و زندهش هم عبادت نیست؟ اگر عبادتی که در هر دو صورت عبادته، و اگر قرار باشد که ما هر گونه توسلی به غیر خدا رو شرک بدانیم، باش تمام خود وهابی در تمام طول زندگیشون مشرکن، به دلیل اینکه وقتی که بیمار میشن دکتر میرن. مگه قرآن نمیفرماید و اذا مرضت فهو یشفی؟ اگر وقتی ما بیمار میشیم خدا است که شفا میدهد. اگر خدا است که شفا میدهد، چرا شما کوشه خونه نمیشید و از خدا طلب شفا بکنید؟ میره میشه دکتر، به یه مقداری خاک که به عنوان دارو هست توسل میجویید. مگر شافی خدا نیست؟ مگر حالی خدا نیست؟ چرا وقتی که شما میخواید عنایت بشید کتاب میخونی، با عالم دینی بحث میکنی، خیلی کارها میکنی؟ پس چطور من در شفا یافتن، در هدایت و در همه چیزهای دیگه همدارم واسطه بگیرم؟ خب در جاهای دیگه هم همدارم واسطه بگیرم. ارزم تمام، ارتباط را خدا بگیرم.
بسیار ممنون، متشکر از فرمایشات ارزندتون. خدا نگهدار شما. سلام علیکم بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم همتازم. خدمت
شما با آقای دکتر پزمنی سلام عرض
می‌کنم. برای
ایام
خودستر
رو تبریک
عرض می‌کنم. ما هم خدمت شما تبریک بگیم. خیلی ممنون. بفرمایید.
در رابطه با موضوع این جلسه که آقای قزوینی به ارتباط با مردگان اینا اشاره فرمودن، من باید چند تا آیه از قرآن میخوام اشاره کنم خدمتتون. یکی داستان حضرت صالح پیامبر هست که با ارواح قومشون سخن گفتن، سوره اعراف آیات 77 و 79. من آیات رو سریع میخونم. فاخر ناقت و ناقت از عهد و ان امر ربهم و قالوا یا صالح ائتنا بما تعدنا ان کنت من المرسلین. یعنی شطور که معجزه حضرت صالح بود رو پی کردن و از دستور پروردگارشون تصدیق کردن و گفتن اگر پیامبری عذابی که به ما وعده میده بیاور. آیه بعد از اون میفرماید فاخذت هم الرجفت و فاصبحوا فی دارهم جاثمین. زلزله آنها را فرا گرفت و در خانه های خیش بی جان افتادن. در آیه سوم که آیه 79 سوره اعراف است می فرماید فتولا عنهم و قال یا قوم لقد ابلغتكم رسالة ربی و نصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحین. آنگاه از آنها روی برگردان و سر برتاب و گفت ای قوم من، پیامهای خداوند را رسانیدم و شما ناگهان را دوست نمیدارید. این آیات رو به ترتیب که بررسی میکنیم، آیه اولش این است که وقتی که زنده بودند از پیامبر عذاب الهی درخواست کردم. آیه دوم میفرماید که عذاب الهی فرا رسید و همه‌شان نابود شدن. و آیه سوم که دنباله هست میفرماید که حضرت صالح پس از مرگ و نابودی آنان با آنها سخن میگوید و میفرماید که من پیامهای الهی را رساندم ولی شماها نصیحت گویان را دوست ندارید. که این یک موضوع. داستان حضرت شعیب هم که دیگه آیاتش رو نمیخونم، در ادامه همین سوره از آیات 91 تا 93 سوره اعراف دقیقا مشابه همین داستان هست که حضرت شعیب هم با مردگان قومش بعد از هلاکتشون صحبت کردن.
بله.
موضوع بعدی که عرض میکنم داستانی از یعنی آیه در رابطه با پیامبر اسلام هست که با اربال انبیاء دیگه سخن میفرمند. آیه 45 سوره زخرف آیه نصیبت هل من ارسل نام من قبل کمن رسول نام اجعل نام من دون رحمانه آله حسن یعبدون، که خدا به پیامبر اکرم میفرمد که از پیامبران پیشین ببود آیا غیر از خدای رحمان خدای قرار دادیم که مورد پرستش قرار گیرد؟ که این هم حاکی از این است که پیامبر میتونن با پیامبران دیگه تماس داشته باشن، میتونن صحبت داشته باشن و همینی که برایشون روشن شه که دستور خداوند در همه زمان و اعصار به همه پیامبران این بوده که جز خدا یگانه را نپرستن. و عرض آخر هم این که قرآن در سوره صافات طی چند آیه تغییر خاصی شمارهاش عرض میکنم به پیامبران دو سلام بفرستن که سلام علی نوح فی العالمین آیه 79، سلام علی ابراهیم آیه 109، سلام علی موسی و هارون آیه 120، سلام علی الیاسین آیه 130 و سلام علی المرسلین که بر همه پیامبران سلام میفرستن آیه 181. همه اینها از سوره صافات. دیگه
از ندارم، خیلی ممنون. متشکر از فرمایشات ارزنده و جالبتون. ممنون از شما. خدا نگهدار شما. سلام علیکم بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم بفرمایید.
خسته نباشید.
سلامت باشید.
خسته میگم ایامان صدرت آقان نوبونی و خدمت شما و پیانده بایدون. ما هم کنم. من یه صحبت شما خدمت شما از کنم که یه مثلا شما بحثاتون خیلی با مدایمت دارید پیش اومدید و این داره زور افکار عقلی من شیعه تاثیر میذاره. آره من اصلا نمیدونم شما مثلا شما سوال میکنن که از ذره رو چی بود اکتر به شهادتون شما فرمایید که بید تیزاب بخونید خونون تاریخ رو بخونید. خب دیگه این دیگه تاثیر نداره گفتنش. به من وجه چه دارم تاثیر قرار میگم؟ خواهید پس ما از عقیدمون دست نگه داریم و
نه ببینید من توضیح خدمت شما عرض بکنم. شما اگر سیره اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین رو هم مطالعه بکنید، کتاباتون رو، اونها در مجالس خاص داشتن و مجالس عام داشتن. وقتی امام صادق علیه السلام مکرر سوالات مختلفی از زندگی نامه امام صادق علیه السلام رو بخونید، احوالات ایشون رو وقتی از اون سوالاتی میکردن در برخی از روایات داره حضرت نگاه به اطراف میکردن ببینن آیا مجلس از اغیار خالی هست، بعضی از مطالب رو میفرمودن. این که مجلس خاص و مجلس عام داشتن اهل بیت شک و شبهه نداره و الان هم در یک رسانه عمومی داریم مباحثی رو مطرح میکنیم. انشاءالله با سعی صبر شما و دعای شما ما توفیق پیدا میکنیم بتونیم این راه رو ادامه بدیم باعث روشندگی بکنیم. اگر ولی اگر اونطور که شما دلتون میخواد اگه ما صحبت کنیم دیگه جوانان دیگری که اعتقاد شما را ندارند این صحبتهای ما را نخواهند شنید، لذا یه مقدار سعی صبر به خرج بدید. این کارا به نتیجه میرسه. مثلا
میخوام
یه نکته
کوچولو مرخص نظرتون، این مثلا این موضوع عموم این گفتن دایشه، حالا ما رو حساب حالا میخواییم مثلا برداری چیز برگاه کنیم کاری نداریم، ولی اگر برابر عموم این گفتن باشه
فضلات خیلی سزا باشه. چرا ما شیعه اونقدر سیرت داریم حالی تو درستان رومی که هیچ نسبت به حضرت زهرا و حضرت خدیجه هم خیلی سیرت نداریم که بیم بگیم حضرت خدیجه و مرمویت
آره اونم میگیم اونم
میگیم اون مرمویت حضرت
قطعاً اون با هم میگیم
من دیگه این شبکه نگر اون مرمویت آیشه
باشه. حالا من در این باره این شما یه مقدار حساسیت دارید به خاطر اینکه ممنون هستم.
شما
دارین میگین
عموما باشه مطمئن بشید شما نرفتید.
باشه. خیلی ممنون متشکرم از شما. تشکر از تماس شما. ممنون خدا نگهدار شما. خدا حافظ. خب. جناب آقای قضیه درباره تماس‌های گرفته شد. فرمایشات شما توضیحات شما رو می‌شنویم. تماس اولی مسئله بدعت بود و صلات تراویح بود و اون صحبتی که اون عزیزمون داشتن دوستمون و مسئله بعدی هم توضیح درباره کتاب سیاق دقه.
در رابطه با بحث نماز تراویح ما در جلسات قبلی هم تقریبا یک اشاره ماهی داشتیم بر این که در خود صحیح بخاری هم هست جلد اول صفحه 342 هر این که جناب عمر آمد مسجد و دید که مردم دارن تکه تکه نماز میخوانند و دستور داد بر این که اینها به جماعت نماز بخوانند و بعد برگشت گفت نعم البدعت و هاذه چه بدعت خوبیه. این واژه نعم البدعت و هاذه عبارتی که در صحیح بخاری هست و در تمام مصادر اهل سنت هست و از بزرگان اهل سنت مثل آقای بطلانی در ارشاد و ساری جلد چهارم صفحه 657 ابن قدامه مدرسی در المغنی جلد دوم صفحه 166 جناب آقای عینی در عمدت الباری جلد 11 صفحه 126 کراهت دارم زمان پیغمبر نماز احیا به صورت جماعت خوانده نمی‌شد، زمان ابوبکر هم خوانده نمی‌شد، نماز تراویح به صورت جماعت زمان آقای عمر خوانده شده و ایشون هم صراحت داره بر این که نعم البدعت و هاذه. و از اون طرف هم آقایان خودشون صراحت دارن که نقل می‌کنن بر این که پیغمبر اکرم فرمود که کل بدعتین زلالت کل بدعتن فنا. خب این دیگه چیزی نیست که ما بخواهیم روش از خودمون چیزی در بیاریم و خود آقای قطلانی در ارشاد الساری جلد چهارم صفحه 657 مفصل در رابطه با این کل بدعتن زلاله اونجا آورده. حالا آقایان آمدن نمیدونم بدعتها را بدعت حسنه و بدعت سیئه این هم چیزی که از خود آقایان اهل سنت منصفینشون این رو قبول ندارن. اما عزیزمون که فرمود که من اون آیه شریفه را خواندم که برای شما عرض کنم قوم و مثنا و فرادا در رابطه با بدعت، نه اون آیه رو من به نظرم صلاح نیست ما بخوانیم و ارتباطی هم به این قضیه ندارد. اگر میخواد در رابطه با محکومیت بدعت از قرآن استفاده کند آیه 59 سوره یونس را، آیه 116 سوره نحل را استراحت داره. قل ارئیتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما و حلالا قل الله اذن لكم ام على الله تفترون. این کارهایی که شما میکنید این حلال این حرام، آیا خدا به شما اجازه داده یا بر خدا افترا میبندید؟ فلا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال و هذا حرام. این حرفهای مفت و کنار بگذارید که این حلال این حرام هست. لتفتروا علی الله الکذب. این دو تا آیه کاملا صراحت داره بر اینکه بدعت حرام هست و میتونم آیه 27 سوره حدید هم بدعتهای نصارا را که به رهبانیت ابتدعوها ما کتبنا علیهم الا ابتغاء رضوان الله این خیلی روشن و واضح هست. اما عزیزمون در رابطه با سیاحت غرب ما لها نجفی و بوتانی هست ایشون یک سیاحت شرق دارد یک سیاحت غرب دارد. در حقیقت سیاحت غرب ایشون در حالی هست از یک انسان که از دنیا می رود تا اونجایی که یا راهی بهشت می شود یا راهی جهنم می شود. البته این دیگه شکلی که مرحوم آقا نجفی قوتانی آورده واقعیت به عنوان چیزی ندارد، حقیقی تاریخی نیست، ولی روایات و آیات را ایشون آورده و به صورت یک قضیه رومانتیکی در آورده. در اون مباحثی که در آیات و روایات داریم ما، اینها را یک حالت تجسم بهش داده. برای این که واقعا من خودم احساس کردم خواندن این کتاب برای خیلی از جوانها تأثیر خیلی بسزایی دارد که ما بیاریم مضامین آیات را و روایات را به صورت داستان در بیاریم. بنده هم یه چند ماهی وقتمون رو گذاشتیم این مطالبی را که ایشون حالت داستانی آورده، ما اومدیم روایات و آیاتشم که خودرگه آوردیم، ثابت کردیم که این داستانی که آنجدی غوردانی آورده برگرفته از متن آیات و روایات شیعه هست. البته اخیراً هم همین سیاحت غرب به صورت یک فیلم در آوردن، من چند روز قبلم دیدم، دیدیش آورده بودم، یه فیلم خیلی زیبا و قشنگی. این عزیزمون که آمد رو عالم دو ساعت استفاده کرده رب العالمین، این عزیزمون اینو داری دقت کنم، رب العالمین هست، رب العالمین نیست، عالمین یعنی دو تا تصریح هست، عالمین جمع عالم هست. اینو داری در صحبت ها
یعنی
کنن که جسد بیشتری بکنن. حالا این که این عوالم که چی هست که یا عالم ناسوت و ملکوت و نمیدنم جبروت و این چیزهای که آقایان میارن بعضی از فلاسفه و عرفا، ما تابع روایات اهل بیت هستیم. هر آدمی را که ائمه علیهم السلام در متن روایات به او تذکر داده باشند ما میپذیریم، ولی هر مطلبی که آقایان فلاسفه و عرفا آوردن ولی ریشه در منابع روایی اهل بیت ندارد، اونها رو ما نمیتوانیم بپذیریم. ولی نام نسبت به بعضی از عوالم، عالم برزخ یا عالم ملکوت، عالم جبروت، ما روایاتی که داریم کاملا اینها را میپذیریم. و این که از رب سماوات سبع و رب العرضین سبع، شاید بعضی ها دارن ولی اینها مراد همون آسمان هفتگانه جایان عرفا یا منازل هفتگانه که میگه هفت شهر عشق را عطار گشت، ما هنوزم در خم یک کوچه هستیم. هر این نکته بود که دیگه جناب آقای دکتر افتمی هم خدا خیلی کن بده، استدلال عقلی خیلی قشنگ و زیبا و استحسان زیبایی داشتن. جناب آقای دکتر آدفتینا هم با تشکر می کنیم، آیات رو حسابی ردیب کردن و استفاده کردیم، جزاه الله انشاءالله امیر اسلام خیر از جزاه. این عزیزمون که اون هفته هم تمام گرفتن یا هفته قبل بود که چرا شما خیلی به صراحت سخن نمیگویید، ایشون یک شبکه جهانی را ظاهرا عوضی گرفتن، یک بحثی که در گوشه خانه بود یا در داخل آشپزخانه انسان میتونه داشته باشه. اما این که ما نسبت به حضرت خدیجه ام المؤمنین نمیگوییم، این افتراء محض. بنده مقید هستم اسم حضرت خدیجه را هر وقت میارم مقیدم که واژه ام المؤمنین را حتما استعمال کنم. ام المؤمنین نسبت به تمام زنان پیغمبر، نه تنها حضرت خدیجه، تمام زنان پیغمبر، این لقبی است که خدای عالم در قرآن را به ارتباطی نه به شیعه دارد و نه به سنی دارد. این حساسیت ها را اگر ما یه مقداری کنار بگذاریم، نحوه سخن گفتنمون همونطور که حضرت عالی هم اشاره فرمودید طوری باشد که ما مخاطبین بیشتری داشته باشیم، با تندگویی ها و عبارت های خشن کاری نکنیم که از آمار مخاطبینمون کم رو کنیم. حالا شما هر عقیده‌ای برای خودت داری، عقیده خودت برای خودت محترم هست، ولی ما هم در جلسه سلام هم در جلسات درسمون بنده رسما دارم اعلام میکنم چه در حوزه علمیه و چه در دانشگاه‌ها که تدریس دارم، همین روش را دانم که در این 14 ماه در جلسه سلام داشتم. حتی در محیط خانوادگیم هم اجازه نمیدم کسی نسبت به مقدسات اهل سنت یا اهل سنت توهین و اهانت کنه. حقایق رو ما میگیم، مطالب واقعی تاریخی را مستدل و مستند میگیم، هیچ عقیده‌ای هم نداریم، حد مرزی هم نداریم، حد قرمزی هم نمیشناسیم، ولی با ادبیات ویژه‌ای که از اهل بیت فرا گرفته‌ایم نه قرض میدهیم نه اهانت میکنیم و نه دفاع جسارت میکنیم، بلکه اهانت و جسارت را ذنب لا یغفر میدانیم.
متشکر و ممنون از شما. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم آقای.
سلام علیکم و رحمت الله. صدای تلویزیون لطفا ببندید.
همین کاری کردم، معذرت دارم. من در ارتباط با پرمز شما که امروز هستش توسل هست، ولی من کارم در رابطه نیستش، فقط در مورد ظهور حضرت مسیح هستش. و اینکه من شنیدم که حضرت مسیح هم ظهور پیدا میکنه، من نمیدونم چه هست این مسئله صحت داره، ولی جای دیگه شنیدم که هر موقع نماز جماعت خونده میشه حضرت مسیح یا بالعکس هم تعارف میکنه که ایشون امامت جماعت به عهده بگیره. آیا این برنامه صحت داره یا نداره؟ اصلا ما مگه قرار نیست یک نفر ظهور پیدا کنه که نجات دهنده باشه؟ هر مسئله یک نفر رو قبول داره. من اینو دقیقا نمیدونم، ممکنه لطفا اینو بیشتر توضیح بدید برای من؟ ممنون میشم.
حتما. بسیار متشکر، سپاس از تماس شما. خدا نگهدار شما. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم آقا جوادی.
سلام علیکم و رحمت الله.
بنده یه خودی یه ماهی بود توفیق نداشتم برنامه‌ها رو تماشا کنم به خاطر مسافرت به ایران، ولی این توفیق رو داشتم که برنامه های ثبت شده تون به پدرم ارائه بدن و ایشون علیرغم اینکه اعتراضش از تاریخ صدر اسحاق خیلی هم زیاده، واقعا علاقمند به سخنرانی‌های و جوان عزبینی و استاد عزبی
کمانوزی
شده.
بسیار ممنون، شما مسافرت رفتید سوغاتی هم آوردید برای ما یا نه؟
جان؟
یه مسافرت در چی بردید سوغاتی هم آوردید برای ما یا نه؟
اتفاقا همین امروز عکس آیتولا سید محمد شیرازی
برای
شما پست کردم.
بسیار ممنون، ما چایی کردم همین از شما شوخی کردم. من
خود رفتم علاوه بر زیارت حضرت معصومه و بزرگانی هم که استاد متعالی موفق شدم به دیدار آیت الله ستاره به شیازی بروم. ایشون با همون اخلاق نیکو لبخند زیبایشون وارد اتاق شدم. من مختصری در مورد خدمات شبکه سلام و همچنین در مورد فرقه رساله وهابیت مخصوصا وهابی معلومالحال صحبت کردم. حاجه ها اشاره به من کردم که بیام نزدیکشون بشینم. ابتدا آیه از قرآن قرائت کردم، بعد توصیه در مورد تبدیل مذهب شیعه در خارج کشور فرمودند. اول فرمودن نصیحتی به خود من دارم و نصیحتشون این بود که سعی کن همیشه در زندگی خونسرد بود و آرامش خود رو حفظ کنی، زیرا اخلاق نیکو رمز موفقیت انسان است. و من متعجب شدم از کرامت این مرد بزرگوار که چطور حدس زد که بنده شخصی هستم زودرنج و عصبی. بعد شما آقای هدایتی سلام رسوندن. جالب این است که وقتی موضوع من به یکی از آشایران خودم قطعا نه چندان مذهبی است شهرادم، ایشون از شخص دیگه معلول کردن اتاقا و شخصی برای معامله این خواست به طلا استخاره کنه. نزد مرحوم سید محمد شیازی رفته بود، مرحوم سید محمد نه سید باده، بعد استخاره رفته بود استخاره کنه و من نظرم کرده بود که اگه معاملهش خوب شده اون نظر ادا کنه. وقتی به خدمت مرحوم آیت الله شیازی رسید، ایشون قبل از این که اومد سوالش رو مطرح کنه به اون گفت به اون معامله انجام بده من نظرتم رو ادا کن. این هم از کرامت این مرد بزرگوار. در تمام در پایان میکنم به تمام بینندگان که اونا که ایران زندگی میکنن، چه اینایی که به ایران مسافرت میکنن، پیشنهاد بدم که حتما به شهر قم که رفتید به زیارت این مرد بزرگوار برید، تا نزدیک نبینید از متوجه شخصیت بزرگ آیت الله سید صادق شیرازی نمیشید.
ممنون، متشکر از تماستون، خوشحال شدیم صدای شما رو بعد از مدت‌ها شنیدیم. خدا نگهدار.
خدا
حافظ. خدا نگهدار. سلام علیکم، بفرمایید. بفرمایید. سلام علیکم، لطف کنید
بفرمایید.
من هدایتی هستم، صدای شما رو میشنویم به شرطی که صدای تلویزیونتون بسته باشه.
البته ایام ولادت امیرالمومنین برای شما هم تبریک میگم، سلام
بر شما تبریک
هم میگم. یک سوال داشتم.
بفرمایید، میشنوید فرمایش شما.
یک اداره بود که تقریبا 50-60 سال در مصر ایجاد شده بود به نام دارالتقریب، نمیدونم الان هم وجود داره. اینا اصلا منظورشان نزدیک ساختن شیعه و سنی بود و از میان بردن همی بعض مخالفت هایی در بین تشیع و تسنن هست. آقای تزویری اطلاعات دارن یه داره انوز هم کار میکنن یا نمیکنن؟
بله، ممنون، متشکر از تماسشون. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خدا حافظ. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
قاضی هستم از خلجستان. خوب مزاحمتون میشم. عرض سلام دارم خدمت عزیزی در حضور استاد بزرگوار
ما هم عرض سلام دارم خدمت شما. بفرمایید.
سلام کنم. در مورد توسل به اشخاص استاد بزرگوار از سید الله قلبی هستم. در مورد توسل به اشیاء هم در قرآن کریم مسئله هست. از برادران عزیز اهل سنت انتظار هست که نظر خودشون را راجع به این مطلب بفرمایند. در آیات 93 و 96 از سوره یوسف مطلبی داریم. در آیه 93 خداوند تعالی از زبان حضرت یوسف صدیق خطاب به برادرانشون بفرمایند که اذهبوا فتمیسوا هذا، بروید و این پیراهن منو با خودتون ببرید، روی صورت پدر بیاندازید بینا میشوند. در آیه 96 هم میفرمایند که این کار رو کردن و حضرت یعقوب علیه السلام بینا شدند. سوال من این هست که اولا آیات به گونه صریحه که تفسیر و تعبیر در نمیدارن مشخص است که مطلب چیه. ثانیاً این طرف قضیه حضرت یوسف صدیق علیه السلام پیغامبر بزرگوارایی هستن، نمیفرمایند توسل به این پیراهن شرکه، خودشون میفرمایند این کار رو بکنید. اون طرف قضیه حضرت یعقوب علیه السلام پیغامبر بزرگ الهی نمیفرمایند شرکه، به تن این کار گیرند. و بالاتر از اینها خداوند عالم هم انجام فرمایند و فرمایند پرپس و دستی را این کار رو کردن و حضرت یعقوب بینا شدن. حالا اینجا این مسئله توسل رو برادر دوم جواب میدن، آیا این توسل پیراهن هست یا نه و چگونه است که این پیراهن که مدتی در بدن حضرت یوسف صدیق بوده این خاصیت رو پیدا بکند که نابینا رو بینا رو کند. اما مثلا ذریع حضرت پیغمبر که سالیان سال بدن اجساد پیامبران رو در خودش جای داره، اگر کسی به اون توسل پیدا بکنه مشرک تلقی میشه. مطلب دیگری سؤال خدمت از دکتر فضلی دارم. قبلا هم عرض کردم خدمت که ظاهرا سؤالات اون شب زیاد بود، فراموش فرمودن جواب بدن. آخرین آیه سوره صف مطلبی دارد که ازش برداشت میشود که خداوند عالم مأیوسهای از اهل حضور رو کفار مینامند. فکر میکنم این آیه تطابق کامل دارد با وضعیت آیه بن جبریل و امثالها. آخرین آیه سوره صف قرآنهای عثمانطه صفحه 551 هست. اگر هست استاد در این مورد نظرشون رو بفرمایند تشکر میکنم. اگر امثالی فرمایشی دارید من در خدمتتونم. بغیر اطلاع رفت زحمت
خواهش میکنم. تشکر از فرمایشات ارزندتون و مختصر و بسیار مفید. خدا نگهدار شما. سلام علیکم. بفرمایید. بفرمایید. سلام علیکم. بفرمایید.
سلام علیکم.
بفرمایید. بفرمایید. بفرمایید.
مثلا یعنی مثلی رأی گفتن پیامبران که برابران از تسانون بگن که پیامبر رأی نمیتونم بگن از رأی خبر ندارم. من در همین رابطه خیلی شد زبانم خیلی ساده باید و برداشت با من شد خیلی معمیانه. وقتی من میبینیم یک عالم هواشناس نه هواشناسی چند روز از ده روز از یک ماه حتی در رابطه با مشتری های همه پیشگیری بکنن، خب با خود همه غیبه دیگه. خود غیبه یک علمی باید باشه، نه که به اصطلاح اینه ایتی علم نه برم پرستن. یک زمانی طالبه همه در حکومت گرفتن به هم دیم افور هم خاکی بودن سازمان هواشناسی دینا تحقیم کردن، خب اینا غیب بکنن چه درسته شما نوید غیب چه. خب ما میبینیم خطری مسائل واقعا اگر این طوری باشه مایش که زیاده تر تازه برای ما مسلمان ها که وقتی میبینیم کفار میدینه که مسلمان ها به چه حد عرب گرای هست منانی که ما میدینیم اونهایی به خودش علم و پیامبر گرامی اسلام که خودش پیامبر نمونه از علم بود از تمام علم هایی داشته چطور نمیدانستان خیلی بگن دیگه. ما مطایب شما نمیدونم در اسلام خیلی ممنون و شکر کنم بر همه دوست.
سلامت باشید. خدا نگهدارشون. خدا سلام علیکم.
بفرمایید.
سلام باشم. آقای خانم شما چه شما گفتید؟ نگونم صدا قطع شد.
بفرمایید. بله. سلام من خودم معرفی نمی کنم برای اینکه تصویر بلند نشه اینا.
نه شما صدا تو مشخص معرفی نمی کنم.
خب شما معرفی می کنه. شرطی که من با جناب تصمیمی دارم درسته که ایشون از اهانت من میکنه، لیکن ایشون با نقل قول هایی که میکنه و با تحریف و با عظم عزت و تصویر هایی که میکنه خودش بودو در این اهانت میکنه. الان از آقای غفاری نقل کرد، من رفتم صفحه رو نگاه کردم، این مطلب وجود نداشت، این مطلب که راجع به قواعد، این یک مطلب. خود جناب عالی منزه به شما گفتم آقای هدایتی، شما وقتی از بخاری نقل کردید اشتباهتون رو ثابت کردم، فرمودید که من میرم مراجعه میکنم، نرفتید مراجعه نکردید که نکردید، الان یک ماه هم گذشت. این مطلب اول، توسط شخصی رو همه قبول دارن، لیکن مشکل اینجاست که شما تنها پیش قاضی میروید ولی هم راضی برمیگردید. توسط شخصی رو همه مسلمین قبول دارن، توسط شرکی و بدعی را که شما به جای توسط میگیرید اینو قبول ندارن. قرآن صراحتاً از توسط حرف میزنه و نمونهش هم ذکر میکنه. شما نیم آیه رو میخونید، چرا آیه رو کامل نمیخونید؟ فتقوا الله وسیلا و جاهدوا فی سبیله. نمونه توسلش را یک عبادت شرعی به عنوان جهاد نقل میکنه اینجا. این از مطلب اول. اونقدر جناب عالی میفهمند که جناب عالی تزویری میفهمند که پیغمبران در قبرشون عبادت میکنن، مگه بعد از مرگ هم تکلیفی هستش؟ این یک. ثانیا، آیا جناب عالی اگر از خانواده اون کسی زنده دور باشه یا نه تصویری شما مکلفید که اونو نجات بدید یا نه؟ ثالثا، آیا پیغمبر اکرم علیه السلام و علیه و صحبه در زندگی خودشون وقتی در مکه بود صدای اهل مدینه رو میشنید؟ وقتی مسلمان ها داشت میگوتن السلام علیکم ایوه نبی و رحمت الله و برکاتو، آیا این سخنه میشنید؟ به اتفاق مسلمان ها نه، نمیشنید. حتی همسر مبارکش را، همسر مخترمش را اتهام میزنن پیغمبر نمیدونه. خب این غلوه ها و افراد هاییست که ما هم به بعضی از شیعان اعتماد بکنیم و بخونم به نصارا. خود که پیغمبر اسلام رو سلام در واقعی زنده بودن صداحتی، مگر در یک موارد استثنائی که خداوند شبر بودن اون موضوع دیگه دید. به اتفاق مسلمان پیغمبر بشر بود، وقتی مدینه بود صدای اهل مکه را نمیشنید. وقتی خب و هاکذا، من این موضوع رو زیاد چیز نمی کنم. لیکن بخاری که ایشون نقل میکرد از تصویرها، خب این بخاری بخاری حنفیه، ولی که طوری القا میکنه که مرحوم مثلا بخاری محمد بن اسماعیل بخاریه، این دو تا بخاریه، این با اون فرق میکنه. چرا توضیح نمیده؟
بسیار بخاری هم دیگم توضیح بدن امکنش اشاره هم که بخاری هم
بوده
نمیدون از شما
ولی جواب علی میفرماد که افکار ابن تیمیه فلان بود، محمد ابن بوها نوکر انگلیس بود. پس چرا شاگردان این نوکران انگلیس با انگلیس ها دارن جهاد میکنن، با امریکایی ها اشغالگرا دارن جهاد میکنن و شما باشون همکاری میکنید؟
ممنون از شما، ممنون از شما. آفرین بگو، آفرین، شما حتما همکاری بکنید. ممنون از تماشاتون، متشکرم. بریم شما تلفن
هایی شما خود جناب عالی فرمودید که توسط با رئیس اداره. ببینید که چه ذهن شرک آلود و عظم از ذات البته.
من نگفتم توسط به رئیس اداره، من گفتم معرف آوردن، معرف آوردن پیش رئیس اداره. من یه مثال زدم برای خود اینکه افراد ساده لوحی مثل شما بشنوند. آقا یه سوال صبر کنید، آقای ملازم صبر کنید، آقای ملازم یه لحظه صبر کنید. بذارید اجازه ملازم اجازه میدم. آقای ملازم صبر کنید، آقای ملازم یه لحظه صبر میکنید، آقای ملازم یه لحظه صبر کنید، یه لحظه ایشون آقای قزوینی از شما یه سوال دارم، ان شاء الله این صبر داشته باشید، این سوال رو جواب بدید و پشی ببرید. خب آقای قزوینی
فرمایید بر این که پیغمبران زنده هستند در قبر نماز میخوانند مگر تکلیفی هست؟ من این رو از صحیح مسلم و صحیح بخاری خواندم.
صبر کن صحبتش تمام بشه. آقای ملازم صبر کن، صبر کن آقای ملازم، رو هولد هست.
فضائل موسی، حضرت رسول اکرم فرمود مررت علی موسی لیلة الغسر یدی عند الکتیب الاحمر فهو قائم یصلی فی بدره. این دیگه مال کتاب کافی و بهار که نیست، من این رو از کتاب صحیح مسلم و صحیح بخاری خواندم. این رو من
بذار صحبتون تمام بشه، صحبتون تمام بشه.
جواب بدید به من.
بله بفرمایید.
جواب قاضی.
صحیح مسلم صحیح بخاری گفتن در قبل نماز بود.
نه من بخاری کافی رو قبول دارم، نه شما بخاری رو. ولی من شما قبل هم همه چیز انسانی و عاقل. آیا جا من شما به عنوان یک انسان عاقل سوال میکنم؟ بخاری رضا دور، کافی رضا دور. من شما در روایت کافی به نتیجه نمیرسی. آیا جا پیغمبر مکلف که در قبر نماز میخونه؟ پیغمبر اسلام در قبر نماز میخونه؟ امام ها در قبر بعد از مرگ دیگه تکلیف نیست؟ سوال من جواب نمیده. سوال دیگه من برم بکنی، اگر از خانواده جناب عالی کسی زنده به گور باشه، وظیفه شما این است که نجاتش بدید؟ از ائمه که در گورها زنده هم، پیغمبرانی که در گورها زنده هم، کدوم عاقل با پیغمبرش این کارها رو کرده؟ خب اینا رو بس که نجات داد که اینا رو با حالا خود بیرون نهاز بکنم. چرا عاقلانه جواب
نمیدید؟
آقا ایشون فهمم این لباس روایت جهلی آقا جواب جناب آقای کاری به روایت نده، آقای ملازم با بیر روایت نده. خیلی ممنون، متشکر از تماستون. انشاءالله باز شما رو خواهیم داشت. خدا نگهدار. بله 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 درست. خیلی متشکر از تماس. متشکر، خدا نگهدار. خدا حافظ. بله ایشون کار به روایت رو ندارن جناب آقای حسینی، شما اصرار نداشته باشید. ایشون
میگه همین جا میگه این بینندگان عزیز قشنگ دقت کنن. ایشون میگه وقتی از آقای محمد بخاری نقل کردید شما تزویر و تحریف کردید، اینطور الغا کردید که مراد صاحب بخاریه. اگر ایشون همون فردا که دو بار سه بار برنامه بنده پخش میشه، حالا اگر ایشون واقعا طبل سامعه دارن، مراجعه کنم به پزشک متخصص گوش. من گفتم محمد ابن محمد بخاری متوفای 843 هجری، محمد ابن اسماعیل متوفای 253 هجری. از طرف این رو دیگه ما انتظار داریم که ایشون توجه داشته باشن دیگه، این شکل دروغ نبندن، این شکل افترا نبندن.
اتفاقا وقتی شما داشتید میفرمودید من نوشتم محمد ابن محمد جریری، مشخص میدید بیام. هیچ موقع شما نمیفرمودید محمد ابن محمد، من مشخصا این رو نوشتم. حالا ایشون میخوان بگن تذویر شده. به هر شکل ببینید این نکته من عرض کنم بعد فرمایشات شما رو بشنویم. چقدر جالبه کسانی که میخوان تذویر کنن، کسانی که میخوان قدره و نیرنگ بکنن، جایی که روایات و احادیثی پیدا بکنن و دروغ پرداز مانند ابو هریره بیاد براتون مطلب بگه، میگن سنت و سنت و ما سنی هست، احادیث و روایات رو بر نیزه میکنن. ولی جایی که گرفتار میشن، میبینن دروغ ها و جعلیات که در کتاب هاشون نوشته شده داره برملا میشه، میگن کاری نداشته باشیم به روایات و کتاب ها، بیاییم درباره روایت بازی نکنیم. و این جای بسیار تأسف هست. پس دیگه ما همین موقع بگیم که شما سنی نیستید، باز شما باز میخواید به اون برداشت های ذهنی خودتون و اوهام و خیالات متمسک بشید، که اون یک مقوله دیگر هست. جناب آقای قدیمی یک روایت آوردن از کتاب آقای محمد ابن محمد جریر طبری و عرضم به حضور شما به این معنا که این ایشون روایت آورده که پیامبران در قبر نماز میخوان. و اینو من عرض بکنم از آیات و روایات استفاده میشه، یه مبحث مفصلی رو میطلبه که تکامل قطع نمیشه بعد از مردن و لحظه به لحظه انسان همونطور که از باقیات و صالحات اجر و پاداش میگیره، از سیئاتی که از خودش باقی گذاشته همچنین جزا میگیره.
ببین اصلا ایشون داره با این کارشون داره قرآن رو انکار میکنه در رابطه با بهشت.
بله
خدایانم داره و آخر دعواهم ان الحمدلله رب العالمین. در بهشت هم عبادت و خدا حمد ستایی به خدا قد شدنی نیست، بحث تدریج
خیلی
از عبادته.
بله
ما نمیگیم اونجا انبیاء علیه هم مکلفن کنان کار گناهی بلا، بل انبیاء علیه هم السلام در هر لحظه از لحظاتشون، چه در دنیا چه قبل از دنیا، چه در عالم برزخ، چه در قیامت، چه در بهشت، اینها همواره در محضر حقن، همواره مشغول تدریج الهی و حمد 52 که میگه آقا ان الانبیاء احیاء فی قبورهم یسرون. حالا مراد از این بحث جزو بحث دیگری ما داریم. تمام انبیاء زنده هستند و در قبر مشغول عبادت خدا هستند. از فوقانی نام کردن، از تمهودی نام کردن، از بیهقی نام کردن، از قسطلانی نام کردن. وقتی که یک کسی که جا باید تمام داشته باشه مراجعه کنه. حالا اگر فلان کتاب رو من متوجهم که کتاب رو من رفتم مراجعه کردم نبوده،
کتاب غفاری میشون گفت، کتاب غفاری
در کتاب خانه خودم پنج شام از دری مسلم دارم.
نه ایشون گفتن کتاب
مسلم بخاری هر میزنم کتاب تابه که من میارم.
جناب عزیزم کتاب غفاری رو اینجور من شنیدم ایشون گفتن غفاری. حالا فکر داریم من این نکته رو خواستم عرض کنم در ادامه فرمایشات شما. ایشون گرفتار این توهم شده و اشتباه متاسفانه که فرق عبادت و تکلیف رو متوجه نشده. صالحان، مؤمنان، پیامبران بعد از مرگ رفتن به عالم برزخ، متاسفانه اینا ذهنشون رو انقدر کوچیک و منجمد میکنن. وقتی میگن عالم برزخ میارن تو این چهار گوشه قبر، اون عالم بسیار وسیع عالم برزخ رو نمیتونن درک بکنن متاسفانه. ولی این سوال رو ایشون که حالا زیادم مایل نیست اونجور که اونجایی که به نفعش نیست روایات و احادیث رو بگیم، قرآن میفهمد یوسف به قول الله ما فی السماوات و ما فی الارض. جناب قزوینی
من کتاب غفاری جناب آقای هدایتی الان کتاب غفاری روی میز من هست.
بله.
فصول مذهب شیعه الامامیه الاثنا عشریه عرض و نقد نشر برای دار و رضا برای شما عرض کنم مال دکتر غفاری تاپ دوم تاپ سوم سال 1418-1998 میلادی تاپ شده. ایشون تعبیرش این هست برای شما عرض کنم من همیشو تاب کتاب انوان المد فی تاریخ البکر و ند جهوله الامر حیثیت حوائل و اجمله ها دست به شدی هست در صاف اول صفحه 9 حافظ نکن در صفحه 10 ایشون اگر بیاد کلمه چیزی که داره برای اولا و ثانیا قبل از خالصنشون این عبارت داره اونجا چیزی که این در اونور رفتن نمیخواد. حالا اگر یک کتاب مثلا صحیح بخاری تابهای متعدد بوده یا سنن ابن ماجه تابهای اونور دیگه کتاب غفاری دو بار بیشتر تاپ نکنیم این تبینه دو تا تاپ بیشتر نداره. تاپ اولیش مکخصه، تاپ سکومش هم کنه تاپ هفتم هشتمش هم آمده گفته در روی تاپ دکومش هم.
بله بله ممنون متشکر. این رو عرض می کردم به عنوان آخرین صحبت و بعد هم دعای شما رو می شنیم. برنامه اون به انتها رسید. قرآن می فرماید یوسف رو این رو آقای ملادوده انشاءالله بشنبن که انشاءالله متنبه بشن. یوسف به قول الله ما فی السماوات ما فی الارض، اون چه در زمین آسمان هست همه تسبیح خدا می کنن. عرض من این هست که اون قبر، اون مردهی که داخل زمین هست جزء ما فی السماوات ما فی الارض هست یا نه؟ اگر نیست خب بیا بفرماین نیست، اگر هست از طبق متن صریح قرآن اون مرده هم تسبیح می کند. این رو عرض کردم به خاطر اینکه البته ایشون ذهنش رو میگه منحصر کرده به این قبری که در با این چشم سر ایشون می بینه و توجهی به عالم وسیع برزخ ندارن. جناب قزوینی دعا بفرمایید و از خدمت بینندگان عزیز و ارجمند مرخص بشیم. اگر نکته خاصی هم هست در از دو دقیقه بفرمایید الله دعا بفرمایید.
البته عزیزمون که دو تا سؤال بود من سریع جواب میدم. در رابطه با حضرت مسیح علی نبینا و آله و علیه السلام و روایات متعدد داریم که چیزی و چیز دنی حضرت مسیح به هنگام ظهور آقا ولیعهد ارواح نال کرام نظم التدا میاد و پشت سر آقا ولیعهد نماز میخواند یصلی عیسی ابن مریم خلفه. این رو هم منابع اهل سنت داره. العابی للفتاوای سیوطی جلد دوم صفحه 65 دام الصغیر سیوطی جلد دوم صفحه 546 فیض القدیر جلد 6 صفحه 17 علمای شیعه هم دارن مرحوم مدرسه در جلد 51 صفحه 84 این رو آورده و در خود صحیح مسلم هم اشاره به این قضیه دارد. حضرت مسیح به عنوان منجی نیست، به عنوان کمککار آقا ولیت ارواح اونا به طراب مقدم ال فدا هست. و در رابطه با مجمع تبریدشون سوال کردن، بله مجمع تبرید در زمان آیت الله لزما بروجرده رضوان الله تعالی علیه توسط آقای بومی در مصر دانشگاه الازهر تأسیس شد و مدتی هم ادامه داشت و کارهای خیلی خوبی انجام داد، ولی بعد از اتفاقاتی که افتاد بین جمهوری اسلامی و مصر سکرابی پیش آمد این تأثیر شد. این رو هم من مجده بدم به همه بینندگان عزیز، حضور شاید دو ماه یا دو ماه نیم هست، برادر بسیار بزرگوار و صدیق ارجمندم جنابای دکتر زمانی که از فضلای حوزه و دانشگاه هستند، ایشون الان مجمع تبریز دارن راه میندازن. حالا انشاءالله امیدواریم که این قضیه به یک جاهای مثبت و خوب و ایدئالی برسد. و بنده اگر حضرت عالی سؤال ویژه‌ای داره در خدمت شما هستم، اگر نه دعا کنید.
بله دعا بفرمایید. بسیار ممنون، متشکر از این زحمات فراوانی که کشیدید و این فرمایشات ارزنده و مطالب بسیار مفید و آموزنده‌ای که امروز یاد گرفتیم از شما. بفرمایید جناب قزوینی، دعا بفرمایید. تشکر فراوان از بینندگان عزیز و ارجمند داریم، عذرخواهی از همه عزیزانی که فرصت نشد صدای اونها رو بشنویم و تشکر فراوان و فراوان از شما که سعی سرد داشتید و این برنامه رو تماشا کردید. دعای جناب قزوینی رو میشنویم. آمین بگید. ایام خجسته است، انشاءالله خداوند تبارک و تعالی به برکت این ایام خجسته ایدی ما رو قضای همه حوائج که در رأس حاجات اون فرج آقای امام زمان هست عطا می فرمایم.
خدایا تو را قسم می دهیم به عزت جلالت و اسمای حسنایت و آبروی اولیاءت بلیه و محمد و آل محمد و به صدیقه طاهره آقا جواد الائمه و امیر المؤمن سلام الله علیه حرف سری تر رباط فرد بر اندام ملکوتی مولای من بقیت الله الاعظم بپوشان، اما را از یاران زیجه اش قرار بده، رفع گرفتاری از همه گرفتاران بفرما، بر همه بیماران شفای عادل عنایت کن، الهی حوائج ما و بینندگان عزیز را به آبروی آقا جواد الائمه، به آبروی جواد الائمه، به آبروی جواد الائمه در اسرع وقت ممکن خدایا برآورده نما و دعاهامون رو به حضرت اجابت مکرون بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خداوند یاور و نگهدار همگی شما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.